ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه تلفنی با هم گفتگو کردند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن وارد شهر عدن شد. و رئیس سازمان اطلاعات روسیه تایید کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه امروز سه‌شنبه 26 آبان تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در گفتگوی تلفنی حسن روحانی و فرانسوا اولاند دو طرف بر لزوم مبارزه با تروریسم و ضرورت اتحاد جهانی علیه خشونت و افرادگرایی تاکید کردند. به گزارش منابع فرانسوی در این گفتگو هر دو سو همچنین بر اهمیت مذاکرات وین برای حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا رؤسای جمهور ایران و فرانسه به طور نمادین دقیقاً در زمانی که قرار بود روز سه‌شنبه با هم در پاریس ملاقات کنند با هم تلفنی صحبت کردند تا نشان دهند که تروریسم قادر نیست برنامه‌های رهبران کشورهای جهان را مورد خلل قرار دهد. سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه که قرار بود از روز شنبه گذشته آغاز شود به دلیل سوءقصدهای پاریس لغو شد. در ارتباط با حوادث پاریس با همکارم آنا کاویانی که در استودیو خبر با من هست همراه میشیم. آنا، در شرایطی که تلاش‌ها برای بازداشت مظنونان در فرانسه همچنان ادامه داره، یک سری تحولات سیاسی هم در جریان هست. این تحولات چی هستند؟
ابتدا مهرداد به همون تحولات پیرامون بازداشت مظنونان بپردازیم. در آلمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دو زن و یک مرد در ارتباط با حملات پاریس در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن در نزدیکی مرز بلژیک بازداشت شدند و اطلاعات بیشتری درباره این افراد، نامشون و ملیتشون اعلام نشده. وبسایت گاردین گزارش داده که دو مرد که ساعتی همراه صلاح عبدالسلام بودن در بازداشت هستند. عبدالسلام مظنون اصلی در رابطه با حملات پاریس هست که پلیس در پی بازداشت اوست. این دو مرد 21 ساله هر دو 21 ساله گفتند که عبدالسلام پس از حملات با اونها تماس گرفته و اونها 5 صبح روز شنبه ساعتی پس از این حملات از محله بغبس پاریس اون رو برداشتند. خبر دیگه اینه که مسجد جامع پاریس از همه مسلمانان فرانسه خواسته تا روز جمعه با جمع شدن در مساجد به ترور نبگن و با کشته شدگان رخدادهای هفته گذشته در پاریس ابراز همدردی بکنن. همینطور امشب قرار هست که یک بازی دوستانه فوتبال برگزار بشه بین تیم‌های فرانسه و بریتانیا که در لندن این بازی برگزار میشه. اگه باید یادآوری کنم که روز جمعه حملات، یکی از حملات در زمان برگزاری بازی دوستانه فرانسه و آلمان بود در ورزشگاه شهر پاریس. حال در بریتانیا اعلام شده که ورزشگاه ویمبلی لندن قرار هست پلیس‌ها مسلح از این ورزشگاه مواظبت بکنند و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرده که قراره به ورزشگاه بره. البته بازی دیگری که قرار بود امشب برگزار بشه بین بلژیک و اسپانیا در بروکسل، این بازی به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاده.
فرانسوا اولاند از این ماجرای پاریس، از این فاجعه پاریس به عنوان وارد شدن فرانسه به جنگی با داعش یاد کرد. ظاهرا مقامات دیگه فرانسه هم در همین باره صحبت‌های مشابهی کردن در ارتباط با مواجهه جدیتر فرانسه با داعش و تروریسم.
بله، فرانسه اعلام کرده که برای تشدید حملات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی ناو جنگی شاردوگل رو در شرق دریای مدیترانه مستقر میکنه. حملاتش رو افزایش داده، مشخصا در رقه مقر این گروه بمباران دیگری رو شب گذشته شاهد بودیم. همچنین وزیر دفاع فرانسه با استفاده از یک قانونی در اتحادیه اروپا، یک بندی از پیمان لیسبون در اتحادیه اروپا که پیشتر استفاده نشده بود، خواستار کمک نظامی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده به فرانسه که خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که همه کشورهای اتحادیه اروپا آمادند که این کمک رو در اختیار فرانسه بگذارند.
در این حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در پاریس بود امروز و با فرانسوا اولاند دیدار کرد.
بله، آقای کری در دیداری از پیش اعلام نشده به پاریس رفته بود، دیداری رو با هم فرانسوا اولاند و همتای فرانسوی خودش آقای فابیوس داشت، هم با کارکنان سفارت آمریکا در پاریس، و همچنان تاکید کردن دو طرف بر اتحادشون، بر مبارزه و لزوم مبارزه بیشتر با گروه موسوم به حکومت اسلامی. و اینکه آقای کری گفت که حملات پاریس در کنار حملات اخیر در لبنان، مصر و ترکیه نشون داده که باید فشارها بر گروه مسلم حکومت اسلامی افزایش پیدا کنه.
ممنونم. هانا کاویانی بود و خبرهای مرتبط با حوادث پاریس و مواجهه‌ای که فرانسه در واقع داره با مسئله تروریسم در پس از انفجاراتی که در پاریس شاهدش بودیم. و اما حملات مرگبار پاریس با واکنش‌های مختلفی در نقاط مختلف جهان هم روبرو شده، در حالی که بیشتر رهبران جهان با محکوم کردن این حمله ها تاکید کردند که باید سیاست پذیرش پناهجویان سوری و دیگر کشورهای جنگ زده در خاورمیانه ادامه یابد. شماری از فرمانداران ایالت‌های مختلف آمریکا اعلام کردند که از ورود پناهجویان سوری به ایالتشان جلوگیری خواهند کرد. جمشید زند در این باره گزارش می‌دهد.
به دنبال حملات مرگبار پاریس و واکنش‌های مختلف به آن، تعدادی از فرمانداران ایالت‌های آمریکا اعلام کردند که در نظر دارند از ورود پناهجویان سوری به ایالتشان خودداری کنند. گفته می‌شود یکی از مهاجمان حملات روز جمعه پاریس تحت پوشش پناهجو وارد یکی از جزایر یونان شده و سپس در مدت چند هفته خود را به پاریس رسانده بود. بیشتر فرماندارانی که با ورود پناهجویان سوری به کشور و ایالتشان مخالفت کردند از حزب جمهوری‌خواه هستند. فرمانداران ایالت‌هایی مانند میسیسیپی، نبراسکا، ماساچوستس، کانزاس، فلوریدا، جورجیا، آرکانزاس، آلاباما و نیوجرسی از جمله سیاستمدارانی هستند که با پذیرش پناهجویان سوری به کشور و ایالتشان مخالفند. شماری از سیاستمداران آمریکایی هم از دولت باراک اوباما خواستند کلاً پذیرش پناهجویانی را که از کشورهای خاورمیانه هستند متوقف کند. اما بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان آمریکا میگویند طبق قوانین آن کشور فرمانداران اختیار قانونی برای جلوگیری از ورود پناهجویان ندارند. دولت باراک اوباما پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد حدود 10,000 پناهجوی سوری را بپذیرد. از سال 2011 تا کنون تنها 1500 پناهجوی سوری وارد خاک آمریکا شدند. بسیاری از قانونگذاران و مقامات محلی نیز از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اداره مهاجرت و نهادهای مرتبط درخواست کردند پیش از صدور ویزا برای پناهجویان تحقیقات کاملی در مورد آنان انجام شود. نظرسنجی اخیر خبرگزاری رویترز هم حاکی از آن است که 52% از آمریکایی‌ها ورود پناهجویان سوری به کشورشان را سبب ناامنی بیشتر می‌دانند. اما در واکنش به این گونه مخالفت‌ها و انتقاد از سیاست‌های دولت، باراک اوباما گفته است که بستن در به روی پناهجویان خیانت به ارزش‌های انسانی است. وی تأکید کرده است که همه کشورها می‌توانند پناهجویانی را که به دنبال مأمن امن هستند بپذیرند و در این حال امنیت خود را نیز تضمین کنند. آقای اوباما گفته است می شود و باید هر دو کار را انجام داد.
جامعه تو را من می سازم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می خواهیم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت شماری از شهروندان بهایی طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف است. درباره این گزارش‌ها بابک غفوری آذر با پیدایی ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی گفتگو کرده و نخست از او درباره درستی این گزارش‌ها و تعداد افراد بازداشت شده پرسیده است.
بله، جامعه باهایی میتونن تایید بکنن که در صبح یک شنبه 24 آبان ماه در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد تعدادی از باهایان دستگیر شدن. تعدادی که ما داریم الان حدود 15 نفر هستن، ولی خبرگزاری‌های دیگه این نمره رو حدود 17 نفر میگن، یعنی تعداد رو 17 نفر میگن، ولی در الان ما فقط اسم 15 نفر رو داریم.
مشخص است اتهام افراد بازداشت شده چیست؟
متاسفانه از جزئیات بازداشت اونها و علت بازداشت خبری ما نداریم، ولی طبق معمول باهایان همیشه به خاطر عقیدهشون، به خاطر اعتقاداتشون دستگیر میشن.
و در میان افراد بازداشت شده آیا مواردی هستش که از افراد یک خانواده باشن؟
والا اسمهایی رو که در اینجا به ما دادن، بله، یعنی در اصفهان به نظر میاد که دو نفر از اعضای یک خانواده بودند که دستگیر شدند.
علاوه بر اون، گزارش‌های درباره پلمپ بعضی اماکن تجاری متعلق به بهائیان هم منتشر شده. شما این گزارش‌ها رو تایید می‌کنید؟
بله، مغازه‌ها در شهرهای قائمشهر، کرمان و رفسنجان، دقیقاً باز ما تعدادش رو نمی‌دونیم، ولی تعدادی از مغازه‌ها در این سه شهر پلمپ شدند و منتظریم ببینیم که دلیل اون چی بوده.
آیا در روزهای اخیر اتفاق خاصی در جامعه بهایی، مثلا مناسبت مذهبی خاصی روی داده که بشه به اتفاقات اخیر مرتبط دونست؟
بله، این نظریه ممکنه درست باشه، برای اینکه در روز جمعه و شنبه یکی از دو اعیاد بزرگ جامعه بهایی بوده و اهمیت اون در این هستش که امسال، یعنی برای اولین بار، این دو روز در سرتاسر جهان توسط بهاییان جشن گرفته شده و ممکنه به اون ربطی داشته باشه، ولی همونجوری که گفتم ما دقیقاً از علت بازداشت یا بسته شدن، کلمپ شدن مغازه‌ها اطلاعی نداریم، ولی بسیار ممکنه امکانش هست، برای اینکه دولت ایران روی این مسئله حساسیت داره.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
ادامه خبرها. رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. آقای الکساندر بورتنیکوف افزود یک بمب دستساز با قدرتی معادل یک کیلو TNT هواپیمای روس را بر فراز صحرای سینا منهدم کرد. هواپیمای ایرباس روسی 10 روز پیش بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 تن سرنشینان کشته شدند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با نتیجه 6-0 بر تیم ملی گوام پیروز شد. علیرضا بیراوند دروازه‌بان تیم ایران در این بازی از سوی داور اخراج شد. ایران با پیروزی در این دیدار با 14 امتیاز در صدر جدول گروه چهارم آسیا قرار دارد و تیم عمان در مکان دوم است. وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد جنگنده‌های این کشور نیمه شب گذشته عملات جدیدی را علیه شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی، انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات هوایی جدید فرانسه یک مرکز فرماندهی و یک مرکز آموزشی گروه حکومت اسلامی منهدم شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این حال روز دوشنبه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اولاند که در پارلمان فرانسه سخن می‌گفت اعلام کرد روز چهارشنبه لایحه‌ای در این مورد به پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. 17:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت می‌کنم چون با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.